باز هم بسم الله الرحمن الرحیم.
و لکونهما مجتمعین فی عین الوجود یجتمعان ایزن فی العقل از لولا وجودهما فیه لمجتمعا و عدم اجتماعهما فی الوجود الخارجی الذی هو نوع من انواع الوجود المطلق لا ینافی اجتماعهما فی الوجود من حیث هو به هو. چون اون عبارت قبل فرموده بود که بل هو الذی یظهر به صورت ضدین و غیرهما، این عبارت نظر داره به اون مطلب. حالا می فرماد ولی کونهما مجتمعین فی عین الوجود، که لکونهما ضمیر رو بزنید به همون ضدین. بله، حالا چون موضوع بحث محرزه و حقیقت وجود مطلق صمدی متن واقع و حقیقت حقایق از تسلب در وجود و تأکد در توحدش و شدت سعش و صمدی بودنش، از صمد بودنش، متصف به اوصاف عدیده هست. اونطور که به عرض رسوندیم که مجمع ازداده، که عرفت الله به جمعه بین الازداد اونطور، و این دلیل بر سعه وجودی و شدت وحدت موجودی است که به اوصاف متقابله متصف بشود بدون اینکه صفت مقابل موجب زوال و بوار صفت دیگر بشود، اجتماعشون را نشاید یا این موجب نفاد اون بشه، افناش کنه، اعدامش کنه، این طوری ها نی. اگر در کمال وجودش شیئی نباشه، چرا؟ زد را نمیپذیرد، مقابل خود را نمیپذیرد. و این حقیقت است که اسماء متقابل را داراست، هم اول است هم آخر، هم نافع است هم زار، هم معز است هم مزل، و هم هادی است هم مزل، و اسماء جمالی و جلالی که آنچه را که می توانیم به لفظ بیاریم در عالم تعبیر لفظ داشته باشیم و یا نتوانیم به لفظ بیاوریم، که ولا یعلم جنود ربک الا هو، اسماء الهی. به طور کلی مثلا میگیم ملائکت الله، به طور کلی میگیم اسماء جمالی و جلالی، به طور کلی میگیم ذوالجلال و الاکرام و اسماء شریف دیگری که اسماء حسنا برای او میآوریم، و همه اسماء حسنا که بحثش پیش میاد. بله، حالا چون مجمع ازداده و متصف به صفات متقابله هست، بحث را مقداری، بلکه خیلی مقدار، اونطوری که ذهن انس دارد به مباحث کتابهای پیشتر که مثلا درباره تجرد نفس ناطقه گفتیم که بله، در خارج نمی شود دو زد، دو تا متقابل در موضوع واحد جمع بشوند، اما در ذهن چرا؟ برای اینکه ذهن حاکم است، حکم است، داور است، دو تا شیء متقابل رو پیش خود حاضر می کند، آنگاه بینشون داوری می کند که این آن نیست، این زد اونه. و چطور احکام گوناگونی که راجع به ضدین، متقابلین و به طور اعم متغایرین اینها میاره، اونگاه از این حرف نتیجه گرفتیم که پس یکی از ادله تجرد نفس ناطقه باشه که نفس ناطقه از موجودات ورای این نشأه است، برای اینکه موجودات این نشأه‌ای، موجودات عالم کون و فساد، اینها نمیتوانند که مجمع ازداد باشند که بفرمایید این موضوع هم ابیض باشه هم اسود نمیسازه. اما ذهن است که به جمع بین اون دو میبینی که هم سواد را قبول کرده هم بیاض را انگاه بینشون داوری میکنه. پس این موجود، این موجودات خارجی مادی طبیعی کذایی نیست. یکی از ادله که در تجرد نفس ناطق داشتیم این تو. حالا اینجا فرمایش بالاتر از این، بله اینجا میخواییم بگیم که حقیقت وجود، حقیقت وجود صمدی، این متن خارج، این جوهر جواهر و این حقیقت حقایق و این متن اعیان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یظهر به صورت بل هو الذی یظهر به صورت ضدین، که به عرض رسوندیم بعضی از مشایخ ما رحمت الله علیه معنا می‌فرمود که کأن یظهر به صورت ضدین، کأن می‌فرماید که یوجد ضدین را، مثلا به این نحوه. بله حالا یه مقداری هم بحث پیش می رود راجع به اسماء جمالی و جلالی، راجع به شؤون باری تعالی، راجع به کل یومین هو فی شأن. در بحث قلب، در مثلا فصل شعیبی، جاهای دیگر و غلبه بعضی از اسماء در موطنی که هیچ موطنی نیست خالی از همه اسماء الهی باشه، منتها غلبه با بعضی اسماست، ما به اون سمت می نامیم اون موطن را. اینها که حالا یکی پس از دیگری پیش میاد، قهرن بعدی ها گذشته ها را، پیشینی ها را، اونها را توضیح می دهن، تفسیر می کنن. حالا ابتدای کتاب بیشتر به این حرف آشنا می شویم. غرض یظهر به صورت ضدین، که کأن می فرمایید یوجد هما. حالا چون این حقیقت، چون این حقیقت، می خوام عرض کنم که ورای اون چرا که در اون کتاب ها خوندیم که متضاد دو شیء متضاد ضدین در ویای ذهن هستند در خارج، این طوری نمی خواهیم بگیم. حالا می خوام بالاتر از اون حرف بزنیم، بگیم میگیم که چون حقیقت متصف به این دو اسم می شود، یعنی به اسماء متقابل می شود، می بینید که در عقل اجتماع می کنم که عقل هم وجود ذهنی هم شأنی از شؤون ذلی وجود حقیقیه. و اگر چنانچه اتصاف طبیعت، اگر اتصاف فرد مثلا برای ضدین متقابلین محال بود نمی شد، می دونید برای طبیعت نمی شد. و امری را که طبیعت نمی پذیرد در افراد نمی تونی بیاریم. اگر حقیقتی برای متن طبیعت محاله، نمی شه برای افراد بیاوریم. و افراد که می بینیم متصف به این ازداد و به این صفات هستند به لحاظ طبیعت در افراد متحقق شده، پس این طبیعت می پذیرد. که حالا داریم این طور حرف میزنیم، چون وجود ذهنی خودش وجود ذلی این حقیقت است و متصف به ضدین میشود و خودش شأنی از شؤون وجوده، این زیر سر اون حرفه که پس طبیعت پذیرای اوست. لکونه ما بر این جهت که لکونه ما مجتمع عین فی عین الوجود یجتمعان ایزن فی العقل، به عکس اون چرا که اون طور در کتاب دیگه گفتیم. اونجا آمدیم گفتیم بله در ذهن است که اینها متصف میشن، متقرر میشن، نمیشود که در خارج این حرفا رو بیاریم. اینجا میخوام بگیم که نخه، لکونه ما چون خود وجود، حقیقت وجود، طبیعت وجود، یظهر به صورت ضدین، میبینی در یه موطن هم که وجود ذلی ذهنی بوده باشه یظهر به صورت ضدین، اینطور بر فوق اون چرا که عرض کردیم در اون کتاب ها داشتیم. بله ممکن است که به لحاظ بعضی از خصوصیات حدی موطنی موضعی نشود که حکم اون طبیعت را برای این حد آورد. اون یه چیزیه که در دنبال این عبارتش تذکر داده. ممکنه بله که شما مثلا در بدن، در بدن که مرتبه نازل نفسه، من حیث هو انسانون طبیعیون نمیتونید که در این مرتبه نازله نفس من حیث هو انسانون طبیعیون تجرد برزخی بیاری، من حیث هو انسانون طبیعیون نمیتونید تجرد عقلی بیاری. ممکن است که این شی من حیث هو اسود نمیتونید بفرمایید ابیزه، من حیث هو اسود نمیتونید ابیزه، اما غیر از اینه که طبیعت نپذیر از سواد و بیاض را، غیر از اینه که طبیعت ابا داشته باشد، زید من حیث هو مثلا بله قصیران، این غیر از اون است که طبیعت متصل به قصیر طویل نشه. این دنبال بحث را برای این جهت میاره. خب پس اینجا میفرماد که چون وجود یظهر به صورت اسماء متقابله، اوصاف متقابله، میبینید که در ذهن وجود ذهنی که ذلی حقیقت وجود متن اعیان است، به ضرب من التعبیر، حالا بعد اگر حرفا پخته تر شد چه بهتر که پخته تر شد و میشود حالا همینطور متدرجن بحث را پیش ببریم انشاءالله. بله از این جهت میبینی که در ویا ذهنم وجود ذهنی متصف میشود به ازداد، به اوصاف متقابل. ولی کونه ما چون اون زدن مجتمع عین فی عین الوجود یجتمع آن ایزن فی العقل. اما کتاب های بله مثلا مباحث فلسفی رایج اینطور نبود، اونجا به عکسی میگفتیم. عرض کردیم تشریف نداشتید، عرض کردیم حتما به زدن، دیروزم اسکلون من هما گفتیم حتما به زدن حرفا رو زدیم. ولی کونه هما چون اون زدن مجتمع این فی این الوجود یجتمعان ایزن فی العقل، از لولا وجود و هما، وجود زدن، از لولا وجود و هما فیه، یعنی در عین وجود، التفات بفرمایید اینجا چون فیه فعل عقل قبلی داره و ضمیر رو به فعل عقل نزنی، چون حرف اینه که لکون هما مجتمع عین فی عین الوجود، از لولا وجود و هما زدن فیه، یعنی فی عین الوجود، که اگر در خود مثلا طبیعت اگر نیاد نمیشد، لمج تمعا، یعنی لمج تمعا فلعقل، از لولا اجتماع، از لولا وجود و هما فیه، اگر دو زد فیه در عین وجود نمی اومدن لما اجتماع فلعقل، برای اینکه اگه در طبیعت جایز نبود چگونه میتونی در فرد طبیعت بیاوری؟ بس از این که میبین در فرد طبیعت میاوری، یعنی در این فرد وجود ذهنی میاوری، پس از این بدون که اجتماعشون فیه فی عین الوجود شو می شود و شده است، که گفتیم و بهی تحقق و زدان و تقوم المثلان بل هو الذی یظهر بشده زده. خب حالا و عدم اجتماع ما فی الوجود الخارجی الذی هو نوع من انواع الوجود مطلق، در دفع دخل مقدر. خب ما می بینیم که نمیشه این شی رو مثلا این هم یه مرتبه وجود اسوده، میتونیم بگیم که این اسود ابیزه، بله این یک مرتبه از وجوده، به صفتی متصف است، اینم که وجوده، میتونیم که اوصاف متقابله رو برای این وجود کذایی در این حد بیاوریم. جواب شما در یک حد خاصی همونطور که مثال زدیم برای مرتبه نازلتون که انسان طبیعی بدن هست، اگر تجرد عقلی رو در این موطن نمیتونید بیاورید و به اون تعبیر شریفی که در همون کتاب نفس اسفار داشتیم که انسان طبیعی قابل تجزیه است، انسان طبیعی، اگر انسان بدن رو دونیمه کردن، نه اینکه انسان دونیمه شد، بدن دونیمه شدن، نه اینکه انسان دونیمه شد، بدن بریده شده مثلا، نه اینکه انسان، اگر حکمی برای مرحله خاص برای وجودیه این ایجاب نمی کنه که روی طبیعت نرود. سوال این جواب، بله این وجود من حساب اثبت نمیشه ابیض باشه، اما نه اینکه خود طبیعت وجود و به خصوص بحث طبیعت وجود صمدی کذایی که بحثش داریم که موضوع بحثه، این متصل به اوصاف متقابل نشه. شما حکم رو نبرید روی یک موطن خاص، روی حد خاص. بعد در فصل هودی انشاءالله تعالی میاییم، بله، که خب البته هر حدی حکمی داره که بعدها در چند مورد عنوان من عرف نفسه را پیش میکشیم. بالاخره ما باید از راهی به حقیقت عالم، به اسما و صفات خارج، به جهات دیگر پی ببریم و راهی از خودمون عرض کردیم نزدیکتر نداریم. حالا هیچ وقت کار چشم کار گوش را نمی کنه، بصر کار سم را نمی کنه، و هر یکیشون داره مقام معلوم هستن و در این حال هر دو هم شأنی از شؤون نفس ناطقه هستن. محال است که به چشم بفرمایید که شما به چشم عنصری اینجایی بفرمایید که شما بشنوید. این نمیتونه بشنود، این باید ببیند. به گوش نمیشه گفت که تو ببین، این باید بشنود عنصری. بله، حالا رسیدیم به سوق ذات انسان ملکوتی، اونجا تمام این صفات به وجود احدی جمع میشوند. اون یه حرف دیگره و حرف صحیح و درسته، اما به لحاظ انسان عنصری مظاهر و مجالی و کشرات بخوایم بگیم در این مذهب من حیث و هو مبصرون به همون حیث بوده باشه سمیعان نمیشه. من حیث و هو مبصر به لحاظ بدن راه نداره، همین که میبینید مقام کسرت اینجا چشم است، اشاره میکنه که با این دیدم و میگوید با این شنیدم، اشاره میکنه. حالا اگه بیایم اون انسان مجرد اونطوری دیگه پشت رو نباشه، بشه بعد انسانی که مظهر فعینما تولو فسم وجه الله بشه، بعد مثلا روایت شریف داره که اهل بهشت این طورن، پشت رو ندارن، همه طرف میبینن راسته، همه طرف میبینن، همه طرف میشنون، تمام ادراکاتشون به حقیقت وجودیشون، چون دیگه به اون صورت کسرت و تفرق و جهات دیگر این نشه و اینها، بله فراتر و وجود شدیدتر و قویتر. و باز همونطوری که قریب العهد هستید در بحث اشعار داشتیم که بدنهای انسان در طول هم است، بله تفاوت فرمودید به کمال و نقصه، بله بدنها در طول هم، انسان بدن دارد بی بدن نیست، بدنها در طول هم و تفاوت به کمال و نقصه. بله اونجا بدن کلهو سمعان، کلهو بصران، کلهو چه دیگر قوا هستش اینها، اونجا حرفی. اما وقتی به لحاظ کثرت بیاییم، هازا و زاکه و زالکه، اینها از یک دیگر منحاز باشن، ممتاز بوده باشن، نه، هر حدی را شأن خاصیه. بله اینجا حالا میفرماد که شما حکم حد رو برای طبیعت نیاورید، من حیث و اسود ابیض نمیشه غیر از اینکه طبیعت وجود نپذیرد و هاکذا. و عدم اجتماع ما جواب، و عدم اجتماع ما فی الوجود الخارجی الذی هو نوع من انواع الوجود المطلق لا ينافي اجتماع ما في الوجود من حيث هو هو. برود روی طبیعت وجود صمدی که مجمع ازداد بوده باشه، عرفت الله به جمعی بین الازداد، متقابل اینها رو جمع کنه. حالا ولا يقبل الانقسام و التجزیه اصلا خارجا و عقلا، باز همین وجود مطلق، همین وجود مطلقی که موضوع بحثه، همین وجود احدی صمدی، همین وجود صمدی احاطی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این که میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، عرض کردیم که به زبان فلاسفه الهی میگوین بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که همین یک حرف رو ما با از همون جامع شتاتی که عرض کردیم باید خیلی از حرفا رو جمع کرد. یه شاهد ما هم همینه که اونها میفرمان بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی میگوین هو فی السماء الله و فی الارض الله، و میگوین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونها اینطور. و یه عده میفرمان غیر متناهیه همین بسیط الحقیقه کل الاشیا، یک عده میگوین واحده، عرض کردم ریاضیونه الهی قدما میگفتن واحده، یک عده تعبیر میکنن میگن وحدت وجود است، این وحدت وجود است یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی غیر متناهیه، یعنی واحده، به تعبیر قرآنی گوناگون الصمد است و غیر متناهیه، وحدت عددی نداره. اینها همه به اصطلاحات فرخ که در آمده به این الفاظ گوناگون در آمد، مثل سایر علوم که اصطلاحات خاصی دارن. در علم کلام اصطلاحاتی میبینی، در علم تفسیر اصطلاحاتیه، در علوم ادبی اصطلاحات گوناگون دارید. این هم همینطور به اصطلاح باید به زبانشون آشنایی داشتش که اونها از این عبارات چه میخوان. بسیط است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که نمیتوانی یه خردلی را، یه دانه کنجدی را، یه ذره ای را بخواهید از حیطه وجودی او به در ببرید. هازا و ذاکه او را وحدت عددی قرار دادید و تعالی الله عن ذالک و تعالی اما بله تعالی الله اما یصفون. سوره مبارکه صافات الا عباد الله المخلصین، که بعد میاد استثناء چه کار میرسه و چی میفرما. حالا انشالله اگر بله اون به اون حد انسانی رسیده است که بگوید او حق دارد وصف کند خدا را، یه طوریه، اون وقت به اون جور معنا کنیم و بخوانیم، میشود صورت حدیث اون طوری که از مرحوم آقلی مدرس در بدایع نقل کردیم که فرمود که ما الذی موصول باشه. بله ما عرفناک حق و معرفت گرس کردیم، مبتدا خبر باشه. این طوری که ما می ستاییم، این طوری که ما وصف می کنیم، این طوری که ما می فهمیم حق و معرفت، نه ما نافیه بگیریم، حق را مفعول مطلق بگیریم که پر روز مطابق کتاب معنا کردیم. گرچه اون آقایون هم به همین وجه معنا هم می فرمان، در جاهای دیگر می فرمان، اما صورت حدیث زوشجونه، زوشعونه، بله به یک وجهش این. بله خب حالا این حقیقت بسیط، این وجود کذایی، تجزیه تقسیم اینها در او راه نداره. مقسم من هو و مقسم کی باشه، عقلن و ذهنن مقسم کی بوده باشه، تقسیم چگونه بوده باشه، تقسیم غیر متناهی یعنی چه و چه نحوه تقسیم میخواید راه پیدا کنین، ها راه ندارد این حرفا. تقسیم مال عالم کم، بله که کم تقسیم بفرمال عالم طبیعیه، موجودات طبیعیه، شی طبیعیه، تقسیم میفرمایی، تنصیفش کردی، تسلیسش کردی، وجود بسیط غیر متناهی، این حرفا راه نداره. از اوصاف موجودات کمی کیفی اینها راه نداره، که حالا داریم یکی پس از دیگری چند تاشو اسم میبریم که میخوایم بگیم کم، احکام کم در او راه نداره، بعد میگیم احکام کیف در او راه نداره، اشتداد تضعف نمیشه، زیاده و نقصان نمیشه، چند تا از این بله فرماشاتی که حرف به دست بیاد. اون وقت و قسم عالم یقل که اون امهات و اصول مطالب گفته بشه، حرف به دست بیاد دیگه، بقیه حرفای دیگر را، کلیات دیگر را، مسائل و امهات مطالب را بتونیم به وفق اون پی ببریم، بفهمیم، برسیم. ولا یقبل الانقسام و تجزیه اصلا خارجن و عقلا لبساطتی. بساطت که شده بسیط، بسیط یعنی غیر متناهی، این بساطتی میشود غیر متناهی، میشود اصمد، و در غیر متناهی وجود اصمد کذایی تقسیم و تجزیه اینها راه نداره. بله بعضی از آقایان اساتید ما و فرماشاتشون را یادداشت داریم، همین 1001 نکته ای که بر ملاحظه می فرمایید، گاهی هم همین حرفایشون را از آقایون گوشه کنار مجلس درس اینها یادداشت کردیم. اونها هم همینجور سینه به سینه از اساتیدشون، رساله هاشون، کتاب هاشون داشتن، بله اونجا ها تذکر دادیم که اینها بله بسیط که میگوین یعنی غیر متناهی، بسیط که میگوین یعنی وجود صمدی، و همینطوری که این چند لفظ را به عرض رسوندیم، بسیط این بساطتهی یعنی وحدت عددی نیست، خلاصه وحدت عددی نیست. خب حالا که این طوره، متفرعن بر لایقبلو فلا جنس لهو ولا فصله، برای که میدونید جنس و فصل اونجاست که اجزا بوده باشه، بله، بلکه دو شی مرکب باشه دو جزء مقوم داشته باشه، یا مرکب باشه یا شبیه مرکب، مثل بساط عالم طبیعت. چون بسیط رو بعض رسوندیم در اسفار که در کتب قوم بسیط چند معنا داره. بسیط، بله، سطر را میگن بسیط و معانی گوناگون. سطر را میگن بسیط، حتی عضو واحد انسان را هم در طب میگن بسیط که در اسفار بعض رسوندیم. حتی عضو واحد انسان را، مثلا یه انگشت رو میگن بسیط، یک عضو رو میگن بسیط، که مجموع رو میگن مرکب. هر کدوم با اینکه یه عضو، یه قلب، قلب رو میگن بسیط، اما قلب بسیط نیست که، قلب جسم است، مرکب است، از اعضا و جوارحش، اعضا و جوارح بدن همه مرکبن، از اخلاط اربعه و اینها همه مرکب. در این حال به لحاظ تر اینکه یک فردی از این مرکبه، در کتب طب میگن بسیط، عرض کردیم سطح بسیط، و اطلاقات بسیط خیلی بر روح را میگن بسیط، و صادر نخستین را میگن بسیط، حق تعالی را میگن بسیط، اطلاقات بسیط در زبان این آقایان. حالا که وقتی حق تعالی اونطور بسیطه، تجزی در او راه نداره، جنس و فصل در او راه نداره، جنس و فصل که راه نداره، متفرعن بر اون فلاحت دل. حرف دیگر که عرض کردیم احکام یک حد وجودی رو از طبیعت برداریم، که میبینیم مثلا یک گوشه شانی از شؤون این حقیقت متصل به این احکامه، ولی ای را برای خود متن طبیعت نیاریم. یعنی طبیعت میاد آقا، بعدها چند جات تصریح الان در هم بر هم میشه. اینکه لفظ طبیعت بنده به زبان میارم، نظر شریفتون باشه که با طبیعتی را که در اشارات میخونیم، اسفار خوندیم، اینها اشتباه نشه. اینها طبیعت که میگن، هیولا که میگن، حرکت که میگن، بله، اینها که در خاطر دارم، اینها اوسه است از اون معانی فلسفه رایج به مراتب، که اینها حالا همه میاد بحثش، و پشت کتابمون یادداشت داریم جاهاش اینها که کجاها طبیعت مفرمودن و اطلاق طبیعت مراد چیه. ما الان دور میفتیم، به عجله‌ای نداریم، به همین ترتیب طبیعی بحث پیش میرویم. از این که در این کتاب لفظ قرص طبیعت میگیم، هیولا میگیم، حرکت میگیم، حرکت همچون نیست که حرکت مادی باشه، هیولا همچون نیست که هیولا جسم و جسمانی باشه، و طبیعت هم همینطور که صورت جسمیه کذایی اینجایی بوده باشه. میاد بحثاش انشاءالله، میرسیم. بله، حالا این وجود، این حقیقت وجود، حالا به جای طبیعت بفرمایید حقیقت، این حقیقت وجود، این وجود مطلق احدی صمدی احاتی، احاتی اطلاقی منزه از اطلاق و تقیید، مطلق منزه از اطلاق و تقیید، چون خود اطلاق در مقابل تقیید قیده، منزه از اطلاق و تقیید، این حقیقت، این وجود مطلق، ولا یقبل الاشتداد و ضعف و تضعف فی ذاتهی، لأنهما لا یتصوران الا فی الحال، به سوی تشدید، فی الحال الغار کالسواد و البیاض الحالین فی محلین. اول ما من زیاده اول نقصان کل حرکت، این اشتداد تضعف، عطف بر اشتداد تضعف، ولی از زیاده و نقصان، یعنی لا یقبلو، لا یقبلو اشتداد فت تضعفه، ولی از زیاده و نقصان، و همینطور لا یقبلو زیاده و نقصان، و شدت و بله و شدت و ضعف اون جواز المقدره، ولی از زیاده و نقصان عبارت تموم میشه، ولا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته ولا زیاده و نقصان، عبارت اینطور. خب حالا مستحضرید آقا که اشتداد تضعف در کیفه، اینطور بود دیگه، زیاده و نقصان میدونیم که در کمه، و این حقیقت، حقیقت بله مطلقه وجود، این لا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته، که به صفات عرضی کیف در اون راه نداره. خب اشتداد تضعف را در جوهر نزید خوندی، اوائل جوهر نزید مرحوم علامه معنا فرمودن، و تفصیلش را به طور بله به طور مبین و همه حول و حوش بحثش مگر ذهن اشتباه نکنه، گویا در اواخر همین نمط دوم اشارات که الان هستیم پیش میاد و همینطور هست. در اواخر نمط دوم میرسیم به بحث شدت و اشتداد و تضعف، مرحوم خواجه عنوان میکنه که بعد میبینید اون چرا مرحوم علامه در جوهر نزید منطق آورد خلاصه یانیست که مرحوم خواجه در اواخر نمط دوم اشارات آورد. حالا فرماشون اینه، اشتداد تضعف اینه. اشتداد تضعف رو اینجور معنا فرمودن، الان ذهنتون را اگر پیش میاد و بایدن پیش بیاد به مثلا حرکت جوهری، به مباحث بله گون و گون گوشه کنار، اینها الان از اونها ذهنتون رو تخلیه بفرمایید. اشتداد تضعف رو همونطوری که جوهر نزید خوندیم، همونطوری که در اشارات خوندیم میخونیم به این صورت. اشتداد تضعف و زیاده و نقصان که اون در کیف است، این در کم است، محل ثابت باشه. التفات بفرمایی محل ثابت بوده باشه، در این عرض حرکت کنه. اشتداد تضعف محل ثابت در عرض حرکت کنه، مثل این که می فرمایید آب، صورت آب داره می رود به سوی حرارت. این که حرارت متدرجن زیاد میشه، اشتداد حرارت، محل ثابت آب، آبه، آب آبه، حرارتش در اشتداده. و از اون طرف داره حرارت کاسته میشه، داره میاد تضعف پیدا میکنه، این کیفش داره تضعف پیدا میکنه. محل ثابت است که آب است، داره حالا همینطور متدرجن سرد میشه، خنک میشه، سرد میشه، حرارتش کاسته میشه. اشتداد و تضعف یعنی ثبوت محل واحد و ترقی و تنزل اون عرض کیفی روی این اشتداد تضعف. خب حالا بفرمایید که ما بگیم در وجود اشتداد تضعف فی ذاته، حرارت فی ذاته، اشتداد تضعف راه داره. حرارت کیفی است که محل ثابتی داره و بر این محل ثابت این حرارت یا به شدتش میره یا حرارت به ضعف میاد. پس محل ثابتی داریم و اون عرض در حرکته. حالا بفرمایید این فرمایش رو، این حرف رو در وجود پیاده بفرمایید. اگر وجود باید در اشتداد و ضعف در حرکت باشه، محل ثابت میخواد. محل ثابتش بعد از وجود چیه؟ یا بفرمایید باید بفرمایید عدم، که عدم است، یا باید بفرمایید ماهیت. نه ماهیت میتواند که محل ثابت متحقق باشه که بفرمایید وجود در اشتداد و ضعف در حرکت، و نه عدم راه داره. پس هیچ کدوم نمیشه که محل ثابتی بوده باشن برای حرکت وجود. وانگهی لازم میاد که علاوه بر این لازم میاد که وجود بوده باشه عرض، برای اینکه اونی که اشتداد در او هست، اشتداد در عرض، بله، خواه غار خواه مثلا غیر غار، اشتداد خواه کیف خواه کم، در حال به تعبیریشون حال عرض است، اشتداد در عرض، در حال محل ثابت داریم. اونگاه میتونیم بگیم که این حال در اشتداد تضعفه. اینجا اگر وجود رو بگیم در اشتداد تضعفه، اولا باید رو حال قرار بدید و محلش هم باید محل ثابت بدانی. حالا وجود حال بر چی هست که اون محل ثابت به حال خود باقی باشه و این وجود را بگیم عرض است فرضاً و در حرکت اشتدادی است یا تنزلاً به سوی ضعف. راه نداره. اینها پاره ای عرض کردم، پاره ای از احکام طبیعت، موجودات خاصه را، حدودات خاصه را از تنزیه، تقدیس، تسبیح حق سبحانه وجود صمدی است که ما حدود را، نواقص را، احکام حدود را برای او نیاوریم، برای وجود مطلق که همونطور عبارات پیش داشته بودیم که بله هوه هوه ول اشیاء او اشیاء او. بله ما اگر یه حکم خاصی برای عضو خاصی مثلا در انسان، این حکم عضو خاص را برای انسان من حیث و انسان نمیشه آورد، برای اینکه انسان من حیث و انسان را به طور اجمال تقسیم کردیم، گفتیم انسان طبیعی و انسان مثالی و انسان عقلی و انسان لاهوتی ملکوتی. حالا این انسانی که لاهوتی هست و عقلی هست و مثالی هست و طبیعی هست، بله هر مرتبهش حکمی داره و باید حکم مراتب را مربوط به اون مراتب حفظ کرد، نه اینکه او را تشریح نمود برای مطلق این حقیقت. ولا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاتهی. خب چرا؟ لأنهما اشتداد تضعف این است که عرض حال در حرکت باشه یا به زیاده یا به نقصان. لأنهما اشتداد تضعف لا تصوران الا فی الحال الغار. حال الغار است در کیف، پس اشتداد تضعف در کیف. کس سواد و البیاز الحالین فی محلین، که حالا این سواد بگیم در حرکته، در اشتداده. بله سیاه هست، الان رنگ به سیاهی میزند رنگ، بعد نه سیاه شده، سیاه تر شده، رنگش قوی شده، سیاه سیر شده، چطور بیاز داره به الان به سفیدی میزند، بعد میبینید روشنتر شد، سفیدتر شد، سفیدتر شد. محل ثابته، معنای اشتداد تضعف محل ثابته و اون بیاز در حرکت اینطور. بله حالا شما میفرمایید که و جوهریتون لدینا واقعه اسکانت الاراض کلن تابعه، وقتی که عرض در حرکت، محلش هم باید در حرکت باشه. اینها بسیار خوب، اون فرمایش به جای خود. بله حالا حرف در اینه که اینی که بیاز است در حرکت، بیاز حال بر محلی است که مربوط به این حد وجودیه و این بیاز در حرکت، حال است در این محل. و ما وجود را حال بر چه محلی بدانیم تا بگیم این وجود در حرکت، مثل اینکه بیاز در حرکت، باید رو عارض بدانیم و محل ثابت یا غیر ثابت. حالا کتاب های قدما آقایان همون جوهر نزید اشارات بحث مشا اینها میفرمودن، مشا متأخر البته، متقدمین نه، که در تمهید اینها اشاراتی کردیم، بعد بحثش هم باز مستوفا پیش میاد. بله حالا محل یا ثابت یا غیر ثابت، این حال قار یا غیر قار که عرض است، کیف است یا کم است، بوده حرکت بوده باشه و تعالی که وجود کذایی بوده باشه و برای او محل و اصل و پشتوانه باشه. الا فی الحال الغار کس سواد و البیاز الحالین فی محلین. اول غیر الغار، بله مثلا حرکت بوده باشه، که متوجهن الى غایت ما من از زیاده و نقصان کل حرکت، اونگاه این حرف در وجود راه نداره. حالا این در کیف، ولی از زیاده و نقصان همینطور، لا یقبل و زیاده و نقصان، زیاده نقصان هم میدونه، زیاده حرکت در کمه، محل ثابته این و کمش میبالد، و نقصان مثلا به زبول میرود، به لاغری میرود مثلا، و محل ثابته بعد به سوی نقصان میرود. وزان بحث زیاده و نقصان، وزان بحث اشتداد و تضعفه، اون در کیف است، این در کم. جواب المقدر و شدت و ضعف یقع علیه به حسب ظهوره و خفائه فی بعض مراتبه کما فی قار ذات کل جسم و غیر القار ذات کل حرکت و زمان. خب ما الان مثلا بخواهیم که دو امر وجودی، دو شأن وجودی را با یک دیگر قیاس کنیم، مثلا جسم را و حرکت را، حالا حرکت نقلی بفرمایید. البته بعد این حرفها دوباره زیر رو میشه، فحص و کاوش در بار این حرفها پیش میاد، اینها خودشون استهزار به این فرماشات دارن. نحوه بحث را، موتن بحث را باید حفظ کرد. الان آقا دو نحوه، دو طور، دو شأن از شؤون وجودی را در نظر بگیرید، یکی جسم، یکی حرکت. حالا الان بفرمایید حرکت نقلی، حرکت عرضی که خیلی روشن بوده باشه. بله، حرکت جوهری، فرمایش متین و حرکت جوهری رو بعد در همین کتاب میخونیم که در اسفار اینجا اشاره کردیم که حرکت جوهری بیانگر تجدد امثالی است که این آقایون دارن. حالا بحث تجدد امثال مکرر در مکرر کتاب پیش میاد. تجدد امثال میگوید کل یومن هو فیشن، و حرکت جوهری میاد به مرحله عالم طبیعت. ثم سوالاتی پیش میاد، فرماشاتی دارید و حقم دارید، اینها بحث میشه، عنوان میشه. بله، الان ما جسم رو در نظر بگیریم و حرکت رو. خب حالا از ما سوال کنن که کدام یکی از این دو مثلا شدیدتره، قویمتره و جلوتره و ثابتتره، اولاتره به بودن و اینجور چیزا. میگیم خب جسم، برای اینکه این قراری داره، ثباتی داره، دوامی داره، مثلا به خلاف حرکت متسرمه، متجدده، قرار نداره، از اینجور. بس حالا ما این دوتا وجود، این مثاله، شما حالا دو موجود دیگر رو بفرمایید، عقل و نفس رو بفرمایید، نفس کل و طبیعت کلیه رو، طبیعت رو بفرمایید. دوتا مثاله که ما جسم یک طرف، حرکت یک طرف، این دو رو که با هم دیگه بسنجیم، خب میگیم که مثلا جسم این اصلبه، این امتنه، این اشده، این اقومه، این اولاست. از این الفاظ برای اون می آوریم که اون حرکت نه تاریه بر اونه، آرزه بر اونه، زوال نداره، غیر غاره، این غاره، از این حرفا بزنیم. خب حالا فرمایش چیه؟ فرمایش اینه که شما که می فرمایید اشتداد و تضعف و زیاده و نقصان، اینها اشتداد تضعف و زیاده و نقصان راه پیدا نمی کنه. چرا؟ بر طبیعت وجود پیش میاد هست که ما میبینیم یه جسمی نسبت به جسم دیگر، این اصلبه، این اقدمه، اون یکی مثلا نسبت به این اضعفه، و چطور از این. و جواب میفرماد که آقا اینها به حسب مظاهر بحث پیش میآوری که این حقیقت به لحاظ مجالی، به لحاظ مظاهر، به لحاظ امزجه، به لحاظ کلمات و همینطور به لحاظ اسماعش و نکاح اسمایی و تنزل و صعود اونها و شؤون دیگر، جهات دیگر، این تجلیات این حقیقت و شؤون حقیقت به لحاظ مظاهر و مجالی و مزاجها و مواطن و کلمات و اینها تفاوت دارد که در اینجا خودش را مثلا قوی نشون میدهد، در اونجا مثلا طوری. این وابسته است به مواطن، به مظاهر، به حدود. این همون حرف مثلا معروف که بازم در همین بحث امروز هم شاید برسیم که به حسب ماهیات و ذوات این حقیقت خودشو نشون میدهد. و این طور فرمودن تمثیلن که اعیان، این اعیان موجودات، هذه العین، تلک العین، این طور اعیان همه شیشه های گوناگون بود، تمثیل، تنظیر، تابید در او پرتو خورشید وجود. هر شیشه که سرخ بود یا سبزوکه بود، خورشید در او به آنچه آن بود نمود. خورشید در او به آنچه او بود نمود اینطور. بله که این شمس حقیقت بر این مظاهر، بر این کسرات، بر این تعینات، بر این مجالی مطابق اقتضای خودشون میتابد، مثل نفس ناطقه به قوا، به محل قوا، بر به هر یکی طوری اشراق میکنه، به هر یکی طوری نور میدهد، با حفظ اون تنزلی که عرض کردیم که هاشا که ما بگیم موجودی تنزل پیدا کرده، از سوق ربوبی خلق شده، ایجاد شده و مهر مخلوقیت و مثلا حدود اینها بهش خورده شد که به کلی تنزل راه نداره. برای به یدهی ملکوت و کل شیء هست، هر چرا که در هر کجا میبینید سر نخ به دست ملکوت عالمه، به دست حقیقت عالمه، به دست خدایشون هست، مدبر همه اوست، مدیر همه اوست و گرداننده اوست و اداره کننده اوست. و دم به دم که این همه صورت پدید میاد، از دریا، از صحرا، از نبات، از حیوانات، از ارحام گوناگون، ارحام انسا، ارحام کوها، ارحام زمین و هرچه و هرچه، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا. حالا غذایی که خورده میشود به صورت بدن در میآید و بدنی که حقیقت نفس ناطقه ای که بدن را نگه می‌دارد و مثلا اختزال نطفه می‌کند، درختی که اختزال حبه می‌کند و رستنی‌هایی که اختزال دانه و اینها می‌کنند تا نسلشون باقی بوده باشه، این سرانجام همون حرف شریفی که در کتاب نفس شفا خوندیم شیخ فرمود، در نظام هستی مطلقا به هر کجا قدم بگذارید، چون هندسه است، چون اندازه است، چون نقشه، چون تدبیره، چون علم است، چون حیات است، چون اراده است، در هر کجا چاره جز این نیست مگر عقل و برهان و عرفان و وجدان و قرآن. اینها میگوین که مطلقا در تحت تدبیر ملکوته، جز این چاره نداره بشر. و اونهایی که حرفای میزنن مثلا به صرف عالم طب در آستان طبیعت سرفرود آوردن، فقط اینها خودشون رو فراموش کردن و یه حرفای میزنن که دلشون آرامیده نیست. تا نرسیدن به این حقیقت دل آرامیده نیست. به اینجا که رسیدن میبینن که ملکوت است که اداره میکنه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونا دروغ میگن، دلشون آرامیده نیست. تا به اینجا نرسید انسان، به تحت تدبیر ملکوت عالم موجودات را ندیده، آرامیده نمیشه و یه جوری خودش رو اقناع میکنه، ارضا میکنه. بله، حالا میفرماد آقا اگر شدت و ضعف میفرماید این اقوام، اون اشد، اینها کلمات را، جزئیات را، خصوصیات را، مجالی را با هم دیگر قیاس میکنید، حرفیه. این بحث ها به لحاظ مظاهر میاد، نه به لحاظ حقیقت، قد و قامت مثلا این تعبیرات، بله چجوری که برسونیم، نه به لحاظ این وجود الصمدی احاطی اطلاقی این نحوه، و خدا را در این مجالی و مظاهر ببینید. و اون فرمایشاتی که دارن اینها میخوان همین ها رو برسونن، ولو اینکه لفظشون کوتاهه، آدم چیکار کنه، الفاظ از عالم خاک برخواسته است و معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. مثلا به هر رنگی که خواهی جامه میپوش که من اون قد رعنا میشناسم. بله، یعنی به صحرا، به دریا، به هر کجا، بله، به هر چی روی بیاورم، اون سلطان فعینما تولوف سم وجه الله برای من متجلیه. خدا رو نباید فراموش کرد. هو فی السماء اله و فی الارض اله. و شدت و ضعف یقع علیه بر این وجود مطلق به حسب ظهوره و خفاهی فی بعض مراتبه. بله، به لحاظ مجالی، مظاهر، امزجه است، مرکبات، کلمات، کما فی الغارزات، مثاله فی الغارزات کل جسم و غیر غارزات کل حرکت و زمان. شما این غارزاتی را که جسم است میفرمایید این اشد، اقوام، امتن، مثلا ابغاست از اونی که بل غیر غاره. اینها قیاسات کلمات جزئی با هم دیگه. فرمایش دیگر، و هو خیر محض و کل ما هو خیر فهو منه و بهی و قوامه به ذاتهی لذاته. حرف دیگر قوامه. بله، حالا یکی از احکام دیگر، یکی از احکام، و هو خیر محض و کل ما هو خیر فهو منه و بهی. خب میدونیم آقا که همه به دنبال خیر میروند، انسان، حیوان، نبات، بله، و به اون فرمایش شریفی که دارن در مسئله حب، در مسئله عشق بحث عنوان کردن. شیخ هم در شفا داشت و حرف ایشون را هم مرحوم آخوند در اسفار نقل کرده و شیخ در این باره رساله نوشته به نام رساله عشق که حب بقا، حب بقا، حب بقا در دل هر ذره نهفته است و همه بقای خودشون را میخوان. هیچی نمیخواد که فانی بشه، نفاد بپذیره، میخواد باقی بوده باشه. حب بقا در دل موجودات هست و از این که مثلا بشر میبینید تلاش میکند که به سوی معارف و علوم و کمالات و حقایق و اینها میرود، بقای خودش را میخواد، غذا میخواد. و قضا، چون قضا و بعدها میبینیم که تمام ضروب قضا، همه اقسام و انواع قضا، همه قضا به ضروبهی از صدنه و خدمه اسم شریف الباقیه. الباقی، اسم شریف الباقی صدنه داره، خدمه داره که خدمتگزار او هستند برای حفظ الباقی. بدن میخواد باقی بوده باشه، صدنه میخواد، آب میخواد، نون میخواد، غذا میخواد. و حقیقت انسان میخواد باقی بوده باشه، صدنه میخواد، غذا میخواد. منتها غذا با مقتضی غذا گیرنده میدونید که مشانخن، مجانسن، باید غذا از جنس مقتضی بوده باشه. بله، غذای بدن غذای روح نمیشه، غذای انسان من حیث هو به انسان، بله، یه حقیقت دیگری است که از سنخ اوست. اون اسکندر افرودیسی از استادش ارسطو سوال میکند که ما به چه وجه دانیم که از اون جا آمده ایم؟ و در جواب گفت برای اینکه ما هر چه داناتر میشویم بدون جا نزدیکتر میشویم. از خودشون علم اونجاییه، علم از عالم نوره، از عالم الهه، از عالم بقا هست. و انسان طبیعتاً دنبال غذای خودش هست، چون غذا از صدنه اسم شریف الباقیه و انسان بقای خودش را میخواد. حیوانم میخورد بقای خودش را، نباتم میخورد بقای خودش را، و این حب بقا در دل موجودات نهفته است. و پس اسم باقی و بقای حقیقتی هست در نظام هستی که همه به سوی او میروند. و حتی اون دهری و اون طبیعی هم، بله، بفرمایید که خبری نیست، چطور اینطور جول بغر داری در خوردن؟ چرا در خوردن اینطور جول بغر داری؟ بله، بقای خودش رو میخواد و به انهای مختلفه میخواد خودش رو حفظ کند تا نمیرد، بقایش را، حب بقا. حب بقا هر کس که دنبال هر چیزی می رود، کاوش بفرمایید، زیر رو بفرمایید. اگر خانه می سازد، اگر لباس می دوزد، اگر دنبال کسب و کار می رود، اگر دنبال علم می رود، تمام شؤون زندگیش را که زیر رو کنید، کاوش بفرمایید، از او سوال کنید برای چه، لما، بما، می گوید که من بقای خودم را می خواهم. اینا همه برای خودم می خواهم، همه را برای خودم می خواهم. و اینهایی که برای خودت میخواهید عدمن یا وجودن؟ همه وجودن. شما اونی که میخواهید خیر است به سویش میروید یا شر؟ میگه شر گریزانم، شر موجب افنای منه، اعدام منه. من به دنبال چیزی میروم که موجب بقای من بوده باشه. پس همه میروند به سوی بقا، یعنی به سوی خیر، یعنی به سوی وجود. پس خیر محض است که همه ترن و کلن به سوی ره سپارن. اینم یک قسمت. و هو خیر محزون و کل ما هو خیرون فهو منه و بهی، از او سرچشمه گرفتن و بدو قائمن، که او قیوم است. و لفظش شرحش الان داره میاد این سطر بعد که همه بهی، قیومه، خودش قائم به ذاته و نگهدار همه و همه متکی به او. شما برسید.